پادکست آنتیکامز، ارتباطات، آنچه است و آنچه نیست.
سلام، شما به پادکست آنتیکامز گوش میکنید. من سهند فردی هستم، حدود 14 ساله که در زمینه پی‌آر و ارتباطات کار میکنم و مهمتر از اون به این دوتا موضوع علاقه مندم.
سلام، منم حمیدرضا نیکدل هستم. من هم حدود 18 ساله که در زمینه ارتباطات و پی آر یا هم روابط عمومی کار میکنم و بله بنده هم خیلی علاقه مندم به این حوزه.
من و حمید از این وقت با پادکست آنتی کامز در کنارتونی.
خب آنتی کامز، این اسم از کجا اومده؟
سوال خوبیه. ما وقتی میخواستیم نامگذاری کنیم پادکستمون رو، بین آنتی کامز و آنتی پی آر تردید داشتیم، نمیدونستیم کدوم اینا بهتر میتونه اون موضوعی که تو ذهنمون هست رو به مخاطب انتقال بده. کامیونیکیشنز رو انتخاب کردیم برای اینکه فکر کردیم یه نگاه جامع‌تری داره و دو ارتباطات پی آر رو هم در درون خودش داره. حالا همین، چرا آنتی؟ اینو یکم برامون توضیح بده لطفا.
آره، چرا آنتی؟ طبعا خب آنتی به معنای ضد، این معنی رو نمیرسونه که ما مثلا ضد کامیونیکیشنز یا ضد پی آر هستیم. خب چون خیلی تعبیر مضحکی میشه به عنوان کسایی که خودشون تو این حوزه فعالن، ولی علت انتخاب این در حقیقت پیش واژه ضد این بوده که خب دو تا دلیل داریم. یکیش اینه که اون چیزهایی که به عنوان تعریف فانکشن‌های پی‌آر یا ارتباطات تلقی میشه رو خیلی همون میدونیم، ولی خیلی همون از اون کسایی که میدونیم و خوبم میدونیم هم به خوبی نمیتونیم بهش عمل کنیم. پس شاید اگر ما بیایم و از ضد ماجرا شروع کنیم و بگیم که کجاها داریم کار پی آر یا کامیونیکیشنز نمی کنیم، خیلی جنبه کاربردی تری داشته باشه. ضمن اینکه اگر ما میخواستیم روی کرده مستقیم داشته باشیم، این نکته دوم، خب طبعا باید میمدیم از بالا 1-2-3 همینجور این پروسه ها رو توضیح میدادیم و چه کار باید کرد، که خب تو این چه کار باید کردن ها یعنی در حقیقت انگار ما داریم درس میدیم که اصلا نه در حوصله این پادکست و همچین مدیومی می گنجه و بسیارم برای شنونده های عزیز حوصله سربر خواهد. پس ما اومدیم از به جای این که بگیم چه کار باید کرد، میگیم چه کار نباید کرد. این اسم از اونجا اومده و همجور که سهندم گفت، به دلیل اینی که ما مفهوم کامیونیکیشنز رو انتخاب کردیم، از واژه کامز استفاده می کنیم که یک تعبیر جامع تریه نسبت به پیار. حالا سهند، ما چه الگو یا به اصطلاح پروتکل یا حالا ترجمهش هم کردن شیوه نامه‌ای داریم توی این پادکست؟ یعنی چه کارهایی می کنیم، چه کارهایی نمی کنیم، اینا رو میشه بگیم؟
آره حتما. خوبه الان که تو اپیزود صفرمون هستیم اتفاقا به این موضوع اشاره کنیم. با تعریفی که تو گفتی و راجع به نامگذاری، ما قطعا سراغ آموزش نمیریم. یعنی ما نمیخوایم اینجا چیزی رو مستقیما آموزش بدیم. ما پی آر و ارتباطات رو دوتا کیورد در نظر گرفتیم که سعی میکنیم که این دوتا مفهوم رو با بررسی نمونه های موفق یا ناموفق داخلی و بین‌المللی یه جوری تعریفش کنیم. حالا سراغ چه چیزایی قطعا نمیریم؟ هر موضوعی که جنبه تبلیغاتی برای افراد یا برندها داشته باشه، حتما این موضوعات رو بهش نخواهیم پرداخت و موضوعات آموزشی هم که گفتیم، این دوتا رو سراغش نمیریم. و چیزی هم که جریان منفی اساسا ایجاد کنه برای بازم اشخاص و برندها، اون رو هم بهش نمیپردازیم.
خیلی عالی. یعنی ما تخریب رو به دنبالش قطعا نخواهیم بود، کیس استادی خواهیم داشت از برندهای خارجی در دنیا، ولی اگر موضوعی بود که حوزه ارتباطات داخل کشور ما بهش مبتلا بود رو، حالا بدون اینکه با دست نشون بدیم، بهش اشاره خواهیم کرد. درسته؟
همینطوره. بله بله،
بسیار عالی. و مخاطبین،
درسته. من فکر میکنم حالا با روی کردی که جفتمون داریم، همه کسایی که فعالن الان توی زمینه ارتباطات و مارکتینگ تو سازمان‌های مختلف میتونن مخاطب ما باشن و حتما هستن، افرادی که علاقه‌مندن و موضوعاتش رو دنبال میکنن، حتی دوستان فعال رسانه‌ای که باز هم این موضوعات میتونه براشون جالب باشه و یه جرقه‌ای تو ذهنشون ایجاد کنه، اونا همه مخاطب ما هستن.
اشاره کردی که این پادکست اپیزود در حقیقت پادکست آنتیکامز شماره صفره. ما قراره با چه فریکونسی یا بسامدی این پادکست رو به امید خدا تولید کنیم؟
نقطه ای که الان هستیم و در شروع کار، ما ماهی یک اپیزود حتما خواهیم داشت. ما توضیح بدیم که ارتباطات یا همون پی آر از نظر شما چیه؟ چه تعریفی ازش داری؟
حالا نظر من که در مورد تعریف خیلی مهم نیست، باید ببینیم چه تعریف استانداردی وجود داره. من ابتدا همه شنونده های عزیز رو توصیه میکنم به گوگل عزیز، چون که یک تعریف بسیار زیادی از پی آر اونجا وجود داره و ارتباطات. من یه جایی میخوندم میگفتش که حتی رهبران ارشد یا مدیران ارشد ایجنسی های بسیار بزرگ پی آر در ایالات متحده که حالا خواستگاه این ماجرا هست، هم طی یک ریسرچ و یا تحقیقی که شده، فقط مثلا کمتر از 30% اتفاق نظر داشتن در مورد تعریف استاندارد پی آر، که خب حالا خیلی هم غیر عادی نیست چون به هر حال یه حوزه انسانیه. ولی من دو تعریف رو میخوام بگم با همون نگاه آنتی. تعریف اول مال انستیتوی پی آر امریکاست که حالا انگلیسیش رو کاری ندارم، ولی ترجمه فارسیش میشه یک فعالیت برنامه ریزی شده و مداوم در راستای ایجاد و نگهداری یک درک متقابل و حسن نیت و خوشنامی برای برند بین سازمان و مخاطبینش. حالا همونجور که میبینیم میگیم مخاطبینش. من میخوام چند تا چیز از این بکشم بیرون. حالا تعریف دیگه هم هست، مثلا برای انجمن پی آر امریکا که اونم میگه یک ارتباط استراتژیک، فرایند ارتباط استراتژیک که رابطه برد برد و مفید دو طرفه بین یک سازمان و مخاطبینش میندازه، به وجود میاره. خب من واژه هایی رو که میخوام از این تو بکشم بیرون و اون تعریف آنتی رو در موردش داشته باشیم به سرعت میگم. یکیش همون برنامه ریزی شده و مداومه، یعنی planned and sustained و یا حالا استراتژیک. یعنی این چیزی که ما معمولا خیلی زیاد میشنویم تو کشور عزیز خودمون که برندها میان میگن که آقا جمع شیم، مثلا اصلا خیلی وقتا گروه پیار هم ندارن، یه سری از بچه های رسانه و مالا فعالان رو تو این حوزه رو جمع میکنن، ما میخوایم یه کار پیار بکنیم. اصلا همین، یعنی همینجا فوله. یه کار پی آر بکنیم یعنی داریم کار پی آر نمی کنیم. یا اینکه میوچال، این میوچال خیلی مهمه، دو طرفه که تو همه تعاریف هست. اگر ما تبدیل بشیم به یک شیپوری که فقط راجع به برند یا سازمانمون حرف بزنیم و این ارتباط دو طرفه نباشد و بازخورد نداشته باشد، طبعا اینم یک فرایند ارتباطات یا پی آر استاندارد نیست. و حالا مثلا به اون پابلیکس هم میتونم اشاره کنم که نمیگه پابلیک، پابلیکس، یعنی خب میدونیم سالهاست دیگه به اون تعریف مخاطب به عنوان مصرف کننده یا کانزیومر دیگه سر و کار نداریم. تعریفی که الان به کار برده میشه در فعالیت‌های ارتباطات تعریفی به نام استیک هولدر یا زینف. پس یه فعالیت استاندارد پی آر اونیه که داره با ذینفعان مختلف مرتبطش حرف میزنه. اگه فقط یه کدوم رو گرفته یا دو سه تا رو گرفته داره باشون کار میکنه، باز این طبق تعریف یه پی آر یا یه کامیونیکیشنز استاندارد نیستش. من فکر کنم همینقدر کافیه. حالا چون در ادامه میدونم باز راجع به اینکه چه چیزی پی آر نیست زیاد میخوایم حرف بزنیم، به نظرت با چی ادامه بدیم؟
فکر کنم خوبه یه تاریخچه داشته باشیم از این پی آری که ما داریم ازش حرف میزنیم چطور شروع شده، هم در دنیا هم در ایران.
خیلی عالی.
کوتاه راجع به تاریخچه ارتباطات در ایران صحبت کنم. همین یه نکته جالب اینجاست که وقتی ما برمیگردیم به تاریخچه پی آر، به شرکت ملی نفت ایران و انگلیس میرسیم. این به نظرم جالب و عجیبه که اولین بار در دهه 1330 یه دفتری رو این شرکت تأسیس کرد به اسم دفتر مطبوعات و اطلاعات، که به خاطر نارضایتی هایی که اون موقع به خاطر شرایط ملی شدن صنعت نفت و اینها اتفاق افتاده بود، همچین دفتری رو تأسیس کردن. بعد از اون کم کم واژه روابط عمومی در بین سازمان های ایرانی در اون زمان در حال شکل گیری بود. در سال 1343 باز هم جالبه بگم که شرکت ملی نفت ایران اولین سمینار روابط عمومی رو در آبادان در پالایشگاه بزرگ نفت آبادان برگزار کرد. هدفش هم این بود که روابط عمومی رو بیشتر بشناسونه و مشارکت در جمع‌آوری اطلاعات و کمک به شکل گیری روابط عمومی رو بخواد که اشاعه بده در واقع. بعد از اون، یعنی در سالهای بعد از دهه 1340، بخش‌های مختلفی تو سازمان‌های ایرانی با عناوینی مثل دفتر اطلاعات، انتشارات و تبلیغات ایجاد شده بوده که اونها هم کارکردی مشابه روابط عمومی در اون زمان داشتن. تا اینکه در سال 1346 مؤسسه عالی مطبوعات و روابط عمومی تأسیس میشه و این مؤسسه 300 دانشجو در مقطع لیسانس روابط عمومی رو پذیرش میکنه. و جالبه که بنیانگذاران این مؤسسه کیهان و دانشگاه تهران بودن. این مؤسسه بعدها به دانشکده ارتباطات دانشگاه تهران تغییر نام میده و خب میبینیم که سالهای سال همین دانشکده فعاله و یکی از در واقع منابع خیلی شناخته شده برای مسائل آکادمیک حوزه ارتباطات هست. حالا فکر کنم خوبه برامون از تاریخچه پی آر و ارتباطات در دنیا بگی که اصلا خواستگاه اولیش کجاست؟
باشه حتما. فقط قبل از اینکه بریم سراغش، میشه این نتیجه رو گرفت که خواستگاه روابط عمومی با این تعریف جدیدش میشه گفتش که در سازمان‌ها و بدنه بخش دولتی ما شکل گرفته، درست میگم؟
بله دقیقا همینطوره.
پس من حالا نمیخوام راجع به این صحبت کنم، ولی یادمون باشه که شاید یه اپیزود اصلا راجع به روابط عمومی دولتی بریم، بدون این که الان بگم مثلا خوبن بدن چجوری دارن کار میکنن، ولی خیلی جای صحبت داره و اینکه چقدر واقعا دارن نقش روابط عمومی رو پیاده سازی میکنن.
باشه،
خیلی عالی. بریم سراغ این تاریخچه ارتباطات و پی آر در دنیا که باز من توصیه میکنم که گوگل کنین، چون که الا ماشاءالله تایملاین و تاریخچه وجود داره که اصلا اگر بخوایم اینا رو باز کنیم راجبش حرف بزنیم شاید 4 تا اپیزود بشه و حوصله هم سر میره. من فقط میخوام تو این تایملاین یه دو سه جاشو یه اشاره کوتاهی بکنم. مثلا فرض کن میان میگن که در حدود 50 سال قبل از میلاد مسیح، موقع که جولیوس سزار داشته درگیر اون جنگ های داخلی و خارج از کشور خودش بوده، میاد و یک پیام‌های ارتباطی می‌سازه، حالا به صورت مکتوب یا در قالب سخنرانی‌هایی که می‌کنه. اون موقع خب سخنوری هم جزو هنرهای رهبران بوده و اینها رو سعی می‌کنه استفاده کنه در جهت اقناع افکار عمومی برای ادامه این جنگ‌ها. اینو به عنوان یکی از مایلستون‌های ماجرای پیار میشناسن. یکم میایم جلو، البته یکم که بیشتر تو محور زمان به نظر کوتاه میاد، میایم مثلا 300 400 سال بعد از میلاد مسیح. سنت آگوستین که فیلسوفی بوده که در این حال روحانی هم بوده، کاری که میکرده مشورت میداده به امپراتور و حتی متن سخنرانیاش رو آماده میکرده. میشه گفت به نوعی شاید اولین کسی بوده که رفته تو قالب اون سمتی که ما الان بهش میگیم پرس سکرتری یا مشاور رسانه‌ای یا معاون رسانه‌ای یا حالا هر چیز دیگه که اسمشو میخوایم بذاریم. بعد دیگه من حالا فاکتور میگیرم از بقیه نقاط این تایملاین که بسیار طولانی هم، ولی میخوام به دو تا نام اشاره کنم در کشور امریکا که اینا رو نمیشه ازشون به راحتی گذشت. یکی برمیگرده به دهه اول قرن بیستم که شخصی بوده به نام آی وی لی. این مشورت میداده به جان راکفلر معروف، که میدونیم جان راکفلر خب به هر حال یک صنعتگر و سرمایه‌دار بسیار بزرگی بوده در امریکا با تعداد بسیار زیادی معادن، خط راه‌آهن، غیره و ذالک. ولی اوضاع خراب بوده براش، یعنی تعداد زیادی داشتن از کارگرها تو معادن تلف می‌شدن، انفجار می‌شده، خط راه‌آهن تصادف، خیلی اتفاقات بدی داشته می‌افتاده و اون چیزی که ما الان بهش میگیم پرسونال برند برای جان راکفلر داشته به شدت مخدوش می‌شده. خب میاد بهش مشورت میده و میگه که برو با کارگرها و سندیکاهاشون صحبت کن، خونه‌هاشون، برو تو معادن خودتو نشون بده و حرف بزن و ارتباط برقرار کن، که این تا حدودی کمک میکنه. یه کار جالب دیگه‌ای که آی وی لی میکنه، یه بار یه گویا سانحه‌ای رخ میده توی یکی از این خطوط راهن. اول میخواسته اون شرکت در حقیقت راهن اون مسئله رو لاپوشونی کنه، ولی این اجازه رو نمیده آی وی لی و حالا خبرنگارا و ژورنالیستای اون دوره رو دعوت میکنه پای کار که گزارش تهیه کنن و بهشون چیزی شبیه پرس ریلیس میده. پس میشه گفت این یکی از کسایی بوده که تاثیرگذار بوده. از این مهمتر شخصی به نام ادوارد برنیز که این حدود حالا 10-20 سال یکم اینوری که اونور بعد از آی وی لی فعالیت های خودش رو انجام میداده، ازش به عنوان پدر روابط عمومی مدرن نام برده میشه و اینکه گفته میشه که مجله لایف مثلا در قرن بیستم اینو جزو 100 نفر مؤثر در اون سده تشخیص داده و کتابی داشته به نام Crystallizing Public Opinion. میگن این آدمی بوده که تو این کتابش و با کارهای عملی که کرده تئوریزه کرده این چیزی که ما الان بهش میگیم روابط عمومی. من برای اینکه با زیاد حرف نزنم میخوام از هر کدوم از این دوتا آدم مهم یه نکاتی رو بگم که مثلا ببینیم چقدر این حرفا با وجودی که مال خیلی وقت پیشه ولی هنوز جدیده و هنوز ما دست به گریبان این باش. مثلا برنیز یکی از حرفاش اینه که روابط عمومی یا ارتباطات میتونه و باید افکار عمومی و یا وجدان عمومی رو شکل بده و بسازه. یا اینکه میگه که روابط عمومی باید حتما از ایده های جدید استفاده بکنه و دائم نباید یک روند رو بره جلو. حالا از اون جالبتر آی وی لیه که ببین الان مثلا یکیش اینه که میگه دروغ نگید. هیچ وقت یه کسی که تو روابط عمومی هست به مخاطبینش نباید اطلاعات غلط و دروغ بده. حالا یه غلط داریم یه دروغ داریم، دروغی که مطلقا نباید بده به عنوان یک بسته اطلاعاتی، چیزی که ما همین الان هم باش دست به گریبانیم تو بعضی از کارهایی که تو شرکت ها میشه. یا اینکه اطلاعات اکیوریت، فکت های کاملا دقیق باید منتقل بشه به مخاطب. برای این نکته سومش ببین الان سهن چقدر جالبه که همین الان مثلا ما دست به گریبانیم با این حرفی که اونو موقع زده و اونه که پابلیک ریلیشنز دایرکتور یا اون مدیر ارشد روابط عمومی باید یکی از نزدیکترین اشخاص از لحاظ سطح و سرعت دسترسی به مدیر ارشد اون سازمان باشه. تو همینو الان دقت بکن که وقتی این اتفاق نمیفته بچه روابط عمومی تو حوزه چقدر مشکلات مختلفی دارن.
بله همینطوره دقیقا.
خب این هم از تاریخچه. بریم سراغ، من فکر کنم اگه اشتباه نکنم توی اپیزود یکمون ما قراره کلن بیایم یه سری سرفصل رو بشکافیم و بستش بدیم به عنوان موضوعهایی که میخواییم تو اپیزودهای بعدی بهش بپردازیم، درست میگم؟
بله دقیقا. فکر کنم اولین چیزی هم که انتخاب کردیم این بود که What is not PR؟ چی PR نیست دقیقا؟
آره، یعنی همینا رو اگه ما، چون ما اصلا کارمون اینه دیگه توی این اپیزود، توی این پادکست، این که چی پی آر نیست، کاری نداریم چی پی آر هست. خب در گفتن این که چی پی آر نیست، پی آر یا کامیونیکیشنز درستم طبعا شکل میگیره. بدون این که حالا کامل اینا رو باز بکنیم، موافقی که یه مختصری راجبش حرف بزنیم و جزئیاتش رو بسپریم به پادکست شماره یک؟
آره خیلی هم خوبه. شروع میکنیم به یه جوری سرخطا، اشاره کردم به سرخطا. حالا اگه من بخوام شروع کنم این بحثو که اصلا این جرقه چجوری تو ذهن من به شخص ایجاد شد، اینه که ببین اگه یه نگاهی بندازیم به جاب دیسکریپشنایی که برای شغل پی آر، حالا با هر سطحی از ارشدیت توی سازمانهای مختلف وجود داره، من برای اینکه بتونم یه ذره اطلاعات دقیق تر بدم، هم جاب پستای ایرانی رو نگاه کردم و هم حدود 15 تا جاب پست خارجی رو نگاه کردم، برای اینکه ببینم انتظار هر کدوم از این جاب پست‌ها از نقش پی آر تو سازمان چی. اگه به قول معروف بخوام ابر کلمات پی آر، یعنی پوزیشن پی آر رو بخوام بهش اشاره کنم، اول باید بگم که یه تفاوت گسترده‌ای وجود داره بین جاب دیسکریپشنایی که توی فرصت‌های شغلی ایران می‌بینیم و حالا فرصت‌های شغلی که خارج از کشور هستن. یه کلماتی توشون خیلی بولده، مثل تبلیغات، پرس ریلیز، ایونت، مدیا، بحران، CSR و حالا موارد دیگه. من می‌خوام از تبلیغات شروع کنم و بگم که PR واقعا قرار نیست جایگزین تبلیغات باشه. تبلیغات یه کارکرد جداگانه ای داره. توی تبلیغات شما یک طرفه پیامتون رو به مخاطب منتقل میکنید، ولی و هر چیزی که دوست دارین رو میتونین بهش بپردازین و به مخاطبتون منتقل کنین. اما خب توی پیار این شکلی نیست، همجوری که تو بهش اشاره کردی فرآیند دوسوی است، تعامله در واقع که اتفاق میفته. من دیدم بعضا توی جاب دیسکریپشن ها به این اشاره شده که حالا اون پوزیشن پی آر باید مثلا موضوعات تبلیغاتی رو پیش ببره، احتمالا مثلا ممکنه موضوع اکران بیلبورد یا نمیدونم حتی تهیه کردن اقلام تبلیغاتی برای کسب و کارها منظورشون باشه.
پس داری میگی که ببخشید صحبت رو قطع میکنم، یعنی داری میگی که کار پی آر این نیستش که فعالیت‌های بچه‌های مارکتینگ رو انجام بده، چون اصلا به دنبال تبلیغات نیست.
بله همینطوره. ببین من فکر می‌کنم پی آر توی پیام‌هایی که توی پروسه تبلیغات یا از مدیاهای مختلف تبلیغاتی از یک برند منتشر میشه خوبه که یا باید که مشاوره بده و نظر بده، چون به هر حال یه پیامی داره منتقل میشه به بیرون و به نظرم پی آر جایگاهش به شکلی هستش که بخواد اونجا وارد بشه. اما اینکه بخواد کار اجرایی تبلیغات رو پیش ببره اصلا اینطور نیست، چون تبلیغات اصلا کلن یه فضای متفاوتی داره، یه تخصص جداگانه ای رو میطلبه. حالا همچون که اول این موضوع تبلیغات گفتم، توی تبلیغات ما میایم و یه پیامی که خودمون میخوایم رو منتقل میکنیم، ولی خب توی پیار اینطوری نیست. یعنی حتی ما از اون گزارش هایی که رسانه ها برمون تهیه میکنن، از اون پرس ریلیس ها هم نمیتونیم توقع داشته باشیم این اون چیزی رو که ما میخوایم منتقل کنن. هر رسانه ای با توجه به مخاطبان خودش و برداشتی که داره از موضوع و مفهوم ما آزاده که اون رو منتقل کنه و ما نمیتونیم این کنترل یا اجبار رو برای رسانه ها در نظر بگیریم.
یعنی داری میگی که در پی آر و در کامیونیکیشنز گارانتی نداریم برای کاورج. یعنی من ممکنه پرس ریلیس بفرستم خیلی کار نکنه، خوششون نیاد، حالا فارغ از اینکه پرس ریلیس من چقدر درسته یا غلطه، اونو کاری ندارم، یا حتی یه مصاحبه اینترویو وان آن وان داشته باشم، اون شخص اون ژورنالیست حق اینو داره اینو کار نکنه.
موضوع دیگه اینه که پی آر یه ابزار یا یه روش برای پرسونال برندینگ نیست. ممکنه بعضی از مدیران تو سطوح مختلف تو سازمان‌ها انتظار داشته باشن که پی آر بیاد بهشون کمک کنه که برند شناخته شده یا موفق بسازن، در حالی که این نقش پی آر نیست. ممکن از مشاوره پی آر استفاده کنن، اما پرسونال برندینگ اساساً یه علم دیگه است و یه موضوع تخصص متفاوتیه.
مدیر ارشد یا مدیر مارکتینگ نیاد بگه که برای من دوتا مصاحبه بذار، مثلا میخوام رزومم رو تکمیل کنم، این کار ما نیست، درسته؟
بله دقیقا. موضوع دیگه اینه که پی آر مثل همه بخش های دیگه که توی سازمان ها جریان دارن و فعالیت میکنن به یه برنامه مدون و یه استراتژی دقیق نیاز داره و به دنبال اون برای اینکه فعالیتاش درست و دقیق انجام بشه نیاز به بودجه داره. یعنی این طوری نیستش که ما فکر کنیم پی آر بدون بودجه و بدون صرف هزینه بتونه فعالیتاشو پیش ببره، اصلا این شدنی نیست.
فکر کنم اونایی که دارن گوش میدن نمیدونم و تو این حوزه هستن داغ دلشون رو تازه کردی. واقعا متاسفانه خیلی جا اینجوریه که هزینه های بسیار گزافی به مارکتینگ اختصاص میدن، ولی میگن پی آر که مجانیه. پی آر مجانی نیست.
دقیقا.
پی آر اصلا مجانی. شما برای پی آر باید نیرو استخدام کنی، باید هزینه کنی. منظورم هزینه کاورج نیست، هزینه فرایند پی آره. خیلی هم عالی. من حالا یه چیزی بگم، چون تو اینو گفتی که پروژه نیست و دراز مدته، اونجا تو تعریفم من گفتم که مثلا اینکه بیا یه کار پی آر بکنی، مثلا اینکه مثلا CEO به مدیر مارکتینگ یا CMO بگی که برو یه کمپین تبلیغاتی برامون بذار بهتره کنیم، این در همون حد عامیانه و غلطه. یه چیز دیگه که گاهی من میشنم و به نظرم پی آر نیست اینه که بعضی از شرکت‌ها میگن که ما چرا، ما آهان میگیم چرا نمیبینیم اصلا شما پیش خروجی ندارید، ما چرا خاموشیم؟
دقیقا.
چرا خاموشیم اصلا پی آر نیست. شما میتونی توی دوره‌ای بر حسب یه تاکتیکی تصمیم بگیری که لو پروفایل بری جلو یا ریاکتیو بری جلو، ولی اینکه همیشه ریاکتیو و واکنشی باشی، پس این پی آر داری کار پی آر انجام نمیدی. حالا این همین رو میتونم وصل کنم به یه سرفصل دیگه مثل بحران، که همینایی که اینو میگن و در حقیقت میگن آقا ما لو پروفایلیم چرا خاموشیم، هیچ کاری نمیکنن تو زمینه پی آر. بعد یه اتفاق که میفته همه کاسه چکنم دستشون میگیرن و اون وقت آدم پی آر شرکت مهم میشه و تازه نه تنها مهم میشه، مسئول میشه. آقا بیا جمع کن. چی رو جمع کنم؟ درست میگم؟
آره دقیقا درست میگی. یکی از چیزایی که رو ذهنم بود میخواستم اشاره کنم همین بود. جدا از اون موضوع خیلی مهمی که بهش اشاره کردی و امیدوارم تو اپیزود بعدی بتونیم کامل بازش کنیم و اون پرواکتیو بودن پی آر، اینکه کار پی آر صرفا این نیست که بیاد بحران ها رو هندل کنه. اتفاقا اگه پی آر پرواکتیو باشه ممکنه مجموعه کارهایی تعریف کنه که اصلا جلوی وقوع بحران رو بگیره، نه اینکه بیست کنار و فقط هر وقتی بحرانی به وجود اومد بخواد که راه حل پیدا کنه برای رفع اون. اینم اضافه کنیم که پی آر فقط مدیریت بحران نیست. یه موضوع دیگه که تو اون ابر کلمات بهش اشاره کردم، موضوع
ابر که من میگم چی میگه سهند؟ ابر کلمات؟
بله بله ابر کلمات.
الان متوجه شدم چی میگه. خب بگو.
آره، موضوع رسانه ها و ارتباطات رسانه ای توی پی آره. ممکنه این تصور وجود داشته باشه که، و داره، نمیگم ممکنه، داره، حتما دوستای من که فعالن توی بخشای مختلف پی آر میدونن که خب موضوع رسانه و ارتباطات رسانه‌ای یه بخش مهمی از پی آره، اما همه اون چیزایی که بهش اشاره کردیم تمام پی آر نیست و اینطوری نیستش که صرف داشتن ارتباطات رسانه‌ای به ما کمک کنه که ما یه پیار موفق و کارآمد داشته باشیم. این رو از یه زاویه دیگه هم بهش نگاه میکنم. این که خب من دیدم و شنیدم که تصور میشه کسی که سابقه فعالیت ژورنالیستی داره یا خبرنگاره همین ویژگی کافیه برای اینکه اون به عنوان پی آر مشغول به کار بشه، در حالی که من فکر میکنم این کافی نیست. یعنی یه خبرنگار یا ژورنالیست بالقوه ممکنه که بتونه یه پی آر موفق باشه، اما این 100% نیست و مثل همه شغل‌های دیگه به یه مجموعی از توانمندی‌های دیگه هم نیاز داره برای اینکه بتونه موفق باشه.
حالا ببخشید من حرفتو باز قطع میکنم، همینجا بهش اضافه کنیم اون این که فارغ از این که حالا کدوم رو بالاخره شخص انتخاب میکنه، یه چیزی که خیلی مهمه اینه که در هر لحظه باید یه دونه رو انتخاب کنه. یعنی شما نمیتونی، میتونی ها، خیلی هستن همین الان، اینی که هم ژورنالیست باشه یعنی یه پات وسط رسانه باشه، هم تو پی آر باشی، خب شدنیه، ولی به کردیت و اعتبار و باورپذیریت تو هر دو سمت لطمه میزنه، یعنی به استقلال توی ژورنالیسم و به باورپذیری توی پی آر.
آره، من میخواستم یه نکته دیگر هم اضافه کنم که بعد دیگه بقیه رو بذاریم برای اپیزود بعدی و اونجا باز کنیم. یکی این که پی آر فقط وظیفش نامه‌نگاری، برگزاری کنفرانس و نشست خبری یا حتی رویداد نیست. این انتظار هم فکر کنم خیلی زیاد از پی آر وجود داره که حالا یکم توی بافت سنتی تر اگه بخوایم بهش نگاه کنیم، شاید هم یکم تو حالا سازمان دولتی بیشتر باشه، وظیفه نامه‌نگاری همیشه برای پی آره، در حالی که به نظرم این اصلا کارکردی نیست که بشه از پی آر انتظار داشت. خیلی جاها هم الان حتی برگزاری ایونت ها بر دوش پی آره، که این هم به نظرم چیزی نیستش که بشه جزو کارکردهای پی آر محسوبش کرد.
ضمن این که حالا یه نکته را من اضافه کنم که شاید به نوعی خیلی از اینا رو شامل بشه، اینه که پی آر اسپینینگ نیست، کامیونیکیشنز اسپینینگ نیست. اسپینینگ یا همون چیزی که تو فارسی ما بهش میگیم پیچوندن. این البته
تو جالب،
آره، این البته شما مثلا گوگل هم کنی از این واژه تو پی آر همه جای دنیا مخصوصا تو امریکا استفاده میشه. اینم بگم، من یه جایی میخوندم که پی آر بعد از ریل استیت ها تو امریکا یکی از شغلهای منفور بوده نزد مردم، به این دلیل که همش فکر میکنن اینا دارن دروغ میگن. خب واقعا اگر این انگ بخوره به یه آدمی که داره کار پی آر میکنه که داره دروغ میگه و یا داره میپیچونه موضوع و مخاطبو،
فاجعه است
و به هر حال این راه به سرانجام نخواهد رسید برای اون شخص.
همینطوره.
اینم از این. من فکر کنم موضوعات این اپیزودمون تقریبا تموم شد، درسته؟
بله، فکر کنم که زمانش هم طولانی‌تر نکنیم که واسه اولین اپیزودی که کنار شنوندگانمون بودیم خیلی هم طولانی صحبت نکرده باشیم. حتما خوشحال میشیم که بهمون فیدبک بدن و این وعده رو هم حمید فکر کنم خوبه بدیم که ما حتما از دوستانی که متخصص هستن توی حوزه پی آر حتما دعوت میکنیم توی اپیزودهای مختلف که با ما همراه باشن و ما مفاهیم مختلف و پدیده‌ها رو از نگاه اونها هم بشنویم.
با توجه به اینکه فکر نمی‌کنم مطمئنم که الان ما چندم اسفندیم، 17 یا 18 اسفندیم و فکر کنم تا آخر سال این اپیزود ریلیس بشه، به هر حال خواستم پیشاپیش این نوروز 1400 هم تبریک بگم به اونایی که میشنون و امیدواریم که سال آینده واقعا سال بهتری برای هممون در همه جهات مختلف باشه.
آره، چه اشاره خوبی کردی. منم صحبتامو با این تموم میکنم که امیدوارم حال هممون توی سال جدید بهتر باشه، حال دنیا بهتر باشه، سلامتی باشه و بعدش هم رونق توی بخشای مختلف زندگیمون.
مرسی سنت.
مرسی از تو. تا اپیزود 1.